أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. خدمت عزیزان، سروران معظم، حضار محترم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه رعد است. آیه که تلاوت شد آیه 36 و بعد از آن که انشاءالله امشب مطرح خواهد شد، فرمود خداوند سبحان والذین آتیناهم الکتاب. مجموعه کلی بحث باز هم پیرامون مبحث نبوت است و مطالبی که به نوعی وابستگی به این مبحث دارد. فرمودن کسانی که به ایشان کتاب را ما دادیم، این جماعت یفرحون، احساس شادمانی می کنند هنگامی که نزول وحی رو یا رسول الله بر تو مشاهده می کنند. اما به منن احزاب، یه گروه های حزبگرایی هستند، احزابی هستند که اینها انکار می کنند بعض وحی را بر تو یا رسول الله و نمی پذیرند. قل انما امرتو که انشاءالله خواهیم گفت. والذین آتیناهم الکتاب، اون کسانی که به ایشان ایتاء کتاب شد. خود این واژه و این ترکیب در قرآن کریم هنگامی که به کار برده می شود حاکی از یهود و نصاراست نوعاً، به دلیل اینکه اهل الکتاب در قرآن کریم مراد از این دو گروه است، صاحبان شرایعی که در گذشته مشمول وحی بودند، دارای کتاب آسمانی شدند. به اینها اهل کتاب گفته میشه. اینها اهل کتابند. داتینا همول کتاب یعنی اینها. در اینجا خداوند سبحان فرمود اون کسانی که آتینا همول کتاب، بنابراین این بیان که عرض میکنم یعنی گروهی از یهودیان و مسیحیان، هنگامی که قرآن نازل می شود احساس شادمانی می کنند. اینها مسرور از نزول قرآن می شود. جمعی از مفسران کلام وحی یک قدری این شیوه بیان رو با ذهنیتی که داشتن نپسندیدند، یعنی احساس کردن ممکن است الذین آتیناهم الکتاب مراد خود قرآن باشد. اون کسانی که قرآن رو دارند وقتی که قرآن می آید شادمان می شوند. یه مقدار این با اون ترکیب و بیانی که حضرت باری تعالی در قرآن دارد سازگاری نداره. نوعاً استهزار داشته باشید عزیزان، ما اصطلاحات و ترکیبات قرآن رو در همان معانی که خداوند سبحان به کار بسته است می توانیم به کار ببندیم و استفاده کنیم. یعنی نمیتوانیم یه معنای نوی احداث کنیم برای ترکیبات قرآن. اگر خداوند سبحان اهل الکتاب رو در قرآن کریم همیشه بر مسیحیان و یهودیان اطلاق کرده است، ما نمیتونیم یه معنای نوی بر اهل کتاب ایجاد کنیم، بگیم اگر کسی اهل چنین جماعتی است پس اهل کتاب است. نه، نوعاً از جهت تفسیری مفسر باید اون اصطلاحات و ترکیبات خود قرآن رو استزار کنند، به دست آورند و آنگاه مفاهیم رو در همون مصطلحات قرآنی به کار ببنده. نمیتونه فرق کنه این به اصطلاحات رو بشکند و از کار بیندازد. با توجه به این اصلی که بیان کردم که از اصول مهم در باب تفسیر است، پس مراد اینجا والذین آتیناهم الکتاب یعنی گروهی از مسیحیان و یهودیان. قرآن می فرماید یفرحون به ما انزل الیک، اینها هنگامی که وحی بر تو نازل می شد و نازل می شود اینها احساس شادمانی و نشاط می کنند. این چنین بوده است عزیزان، یعنی گزارشات دیگر و آیات دیگر هم در قرآن می بینیم که حاکی بر این مطلب است، از این قضیه است که در زمان نزول قرآن همون سالهای اول خصوصا هنگامی که آیات قرآن نازل می شد بودند گروه ها و جماعات منصفی در میان یهودیان و مسیحیان که بنابر بشاراتی که در کتب پیشین خود داشتند و زمینه هایی که قبلا در این جهت برای اینها فراهم شده بود گویا مترصد و منتظر قدوم وجود مقدس نبی عربی بودند. اینها در انتظار شنیدن آواز پیامبر و صدای پیامبر بودند. اینها گمان این داشتند که بیاید چنین پیغمبری، لذا با اون زمینه قبلی و اون انصافی که بعضن در بعض از این جماعت بود مقابله با پیغمبر نکردن گروهی از اینها، بلکه پذیرای قدوم نبی مکرم بودن. خاطرات خوش عمل کرد نصارای حبشه کاملا در تاریخ منعکس است. اینها پذیرای قدوم مسلمانان بودند. حتی استهزار دارید که پیغمبر مکرم اسلام عملش به مسلمان با نجاشی پادشاه حبشه داشتند و اون رو به گونه این که انه مسلمان پنداشتند، کاملا پذیرا بود، شادمان از نزول وحی و پذیرای اون بعضن. آیات دیگر هم در قرآن میبینیم که در سوره مبارکه احقاف وقتی مطرح میشه شهد شاهد من بنی اسرائیل فآمنه، یه شهودی از بنی اسرائیل پیغمبر دارند که اینها ایمان به پیغمبر آوردن به نص صریح قرآن میکرد. یا مثلا در موارد دیگر میبینیم و منا مثلا قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی عدلون. پیغمبر از همین قوم موسی یعنی یهودیان گروه هایی بودن که به پیغمبر ایمان آوردند و حقیرا شدند. بس ما این گزارشات قرآن رو میبینیم، کسی هم اینها رو نقض نکرده. این گونه نبوده است که متحد یهود و نصارا از ساعت اول سنگ‌ها رو بردارن به ساعت مقدس نبی مکرم و انکار این مدعا بکنن، نه، اینها بر اساس اون که میشناختن و نشانه های ظهور این پیغمبر در کتب پیشین مطرح شده بود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. قرآن میگوید اینها آگاهانشون میشناختن پیغمبر رو همان گونه که ابنا و فرزندان خودشون رو میشناختن. یعنی شناخت کامل، بهترین شناخت از آن چیز، از آن پدر نسبت به فرزند. اون مقداری که پدر فرزندش رو میشناسد یقینا فرزند اون مقدار پدر رو نمیشناسد. این فرزندی که در 40 سالگی پا به 40 سالگی پدر پا به دنیا گذارده است، پدر هم 60 سالگی فوت کرده است، 20 سالی رو با پدر بوده است، نمیداند که ایام جوانی حضرت آقا چه بوده است، ایام طفولیت و کودکی چه بوده است، میان سالی چه بوده است. اما این پدر از اون ساعت اول که این فرزندش پا به وجود میگذارد کوچکترین حرکات اون رو زیر نظر دارد، کاملا شناخت کامل و دقیق حاصل میشود. از این جمله قرآن خیلی زیباست، اینها میشناختن پیغمبر را همان گونه که پدر فرزند خیش را میشناسد. یه شناخت تام، شناخت کامل نسبت به شخصیت پیغمبر برای گروهی از اینها وجود داشت. هنگامی که انصاف در میان جمعی از این مسیحیان و یهودیان دیده می شد اینها خوشحال از این می شدن که قرآن نازل شده است، وحی جدید آمده است، به دلیل اینکه 600 سال از نزول وحی گذشته است. عیسی به تعبیری می توان گفت برها وحی اون کهنه شده است، 600 سال گذشته و پیغمبر و معیدی تأیید کنندهی برای عیسی ابن مریم من آمده است. حالا وقتی پیغمبری بیاید و بگوید وذکر فی الکتاب مریم از انتبذت من اهلها و مکانا شرقیا، بیاد شروع کند ماجرای ولادت عیسی را به زیبایی کامل مطرح کند، رسولا الى بنی اسرائیل، عیسی را کاملا معرفی کند، رسالت او را، شخصیت او را، آیات مکرری در قرآن بیاید که عظمت وجودی عیسی ابن مریم بگوید، چه چیز خوشتر از این برای مسیحیان که اینها ببینند کتابی آمده است که این گونه داره تأیید میکند و سند مدعای اونها میشود که عیسی وجود دارد. تهمتهای یهودیان دروغ است، منکران عیسی باطلگو بودند و شخصیت عیسی رو تثبیت کنند در تاریخ. یا بیاید از فرحنا و بکم البحر، شکافتن دریای بنی اسرائیل بگوید، نجات موسی و قوم او بگوید، و این همه عجایبی که اینا هم کهنه شده است، لابلای کتاب مانده است، مورد انکار و استنکار قرار گرفته است، متن نوی اینها رو تایید نکرده است. حالا یه چنین وحی بیاید با یه جامعیتی اون زیربناها و اصول اساسی مکتب یهودیت و مسیحیت رو، یعنی اون مبانی وحیانی اینها رو تایید و تحکیم کنند، چه چیزی بهتر از این؟ اون گروه های منصف یهود و نصارا، اینها از اول در صدد مقابله با پیغمبر بر نیامدند و منصفین اینها تکرار میکنند قرآن فمد یفرحون به ما انزل الیک، اینها شادمان شدند، مسرور شدند که چنین خبر و چنین وحی آمده است. و خب گروه های از اینها پذیرفتند اسلام رو، گروهی نپذیرفتند اما پیغمبر رو پذیرفتند، اسلام را قبول نکردند، ماندند در کلاس خودشون، اما شاهمان از این که مهیّد برای مطالب خودشون آمده است، یعنی اون بخش ها رو پذیرفتند و تأییدی برای به اصطلاح تحکیم نبوت پیامبران خودشون دانستند. اما به مرور زمان عزیزان قضایا این چنین نماند. هنگامی که نبی مکرم اسلام به مدینه آمدند و نبی مکرم اون حکومت مقتدر اسلام رو تشکیل میدهد و توسعه دعوت اسلامی، پیغمبر به 27 نقطه دنیا نامه می نویسد، از بزرگ ایران گرفته است الی کسرا، عظیم الفرس، الی هرقل، عظیم الروم. وقتی می نویسد به بیزانس می نویسد، به ایران می نویسد، به کجا می نویسد؟ هنگامی که این تسلط و توسعه و صدور اسلام مطرح شد، اونجا دیگه مقداری جماعت مسیحیان و یهودیان شدت خودشون رو علیه اسلام بیشتر کردن. یهودیان به جد مقابله کردن چون از ابتدا سازگاری کمتری داشتند، اما مسیحیان باز به دنبال اونها درجه بعدی. هنگامی که بحث این بودن و نبودن مطرح شد، بحث موجودیت مطرح شد که دیگه اینها اگر بپذیرن موجودیتشون از بین میره، اگر پیغمبر رو بپذیرن، اینجا دیگه ایستادند، اینجا مقابله کردند. و اون نرمش ابتدایی بعضن به تنش بعدی و مقابله جدیتر منتهی شد. اینو در تاریخ میبینیم، سیر اون دیده میشود. سوره مبارکه رب سوره مکی است. خداوند به سبحان اشاره میکند به اون حالاتی که جمعی از این گروه در مقابل پیغمبر داشتن ولی خضوعی نشان دادن. یفرحونه به ما انزله درک اما و من و احزاب، برخلاف این جماعت اهل کتاب، من الاحزاب گروه هایی از احزاب بودن که من یونکر و بعضه. البته این بحث قبلی رو میشه خیلی بیشتر از این گفتگو کرد و توسعه داد، دیگه من به همین مقدار بسنده میکنم. بنا دارم که انشاءالله اگر توفیق باشد سوره رعد رو در طی مباحث این محفل خدمت عزیزان تا پایان بحث هایی که اینجا داریم تمامش کنیم انشاءالله. اما به دنبال اون فرمود و من الاحزاب من یونکر و بعضه. اما از احزاب یک گروه هایی بودن که اینها احزاب یونکر و اینها انکار کردن از همون اول بعض قرآن یا کل قرآن رو. اینجا بعض می فرمد، در جاهای دیگر به گونه دیگر داریم. عرض می کنم که کلمه احزاب می دانید از ماده حزب میاد. اساسا خود کلمه حزب و تحزب به معنای وابستگی و شدت نوعاً منفی است. هنگامی که نه اینکه کلا در همه موارد، اما تحزب نوعاً به اون تعصب، وابستگی، پیوستگی های نچندان مثبت در کلام عرب گفته می شود. واژه احزاب جمع حزبه. مفرد این کلمه در قرآن استعمال مثبت دارد، استعذار دارید، ان حزب الله هم الغالبون. حزب الله در قرآن کریم از استعمالاتی است که در حق جامعه ایمانی و پیروان پیغمبر مکرم اسلام خداوند سبحان بارها استعمال کرده است و کار برده است این رو و این متصف کرده است این جماعت رو به این صفت. اما برخلاف مفرد این کلمه، جمع این کلمه در قرآن منفی است، هیچ مورد مثبت ندارد. یعنی کلمه احزاب در قرآن وقتی به کار برده میشه همیشه دشمنان اسلام هست، همیشه گروه های متعصب خشن سختگیر غیر منصف و غیر منعطف. نوعا از سوره مبارکه احزاب اصلا برای همین نازل شده است. نام این سوره از اونجا میاد که خداوند سبحان احزاب را ولما رأى المؤمنون الاحزاب، خود این کلمه احزاب نام چی شده است؟ نام جنگ احزاب شده است، نام اون غزوه سنگین و اون نبرد بزرگ احزاب شده است که نام دیگر اون در تاریخ جنگ خندق است، اون ماجرای سنگین و لشکرکشی 13-14 هزار نفری، اتحاد یهودیان، اتحاد تمام قبائل عرب، اتحاد تمام مشرکین، هوازن، کیکی، تمام این قبائل همه دست در دست هم نهادند و استوار و محکم تا پشت دیوارهای مدینه آمدند تا سقف مدینه رو بر سر پیغمبر و مسلمانان خراب کنند. این جنگ احزاب است. خود این کلمه احزاب عرض کردم استعمال منفی داره در قرآن. حاکی از آن است که انسان هنگامی که انصاف رو زیر پا بگذارد و با اون ذهنیت ها و خواسته هایی که دارد یه حقیقت رو نگاه کند، لذا طبعا قضاوت صحیحی در حق اون حقیقت نتواند به جا بیاورد. به این گروه های این چنینی در قرآن احزاب گفته میشه و اینها همان گونه که عرض کردم در سوره مبارکه احزاب یه جماعتی بودن، گروهی از یهودیان، مشرکین مکه و تمام این جماعاتی که هرگز نتوانستند به دید منصفانه به اسلام و حقایق اسلامی نگاه کنند. اون تعصب‌های شدید به نهله و فکر خودشون، به مرام خودشون مانع می‌شد. این درست هزار دارید، حقا این چنین است عزیزان. همیشه آدمی قربانی یه سری تعصبات بی مورد خودش میشه در خیلی از مسائل زندگی، در مسائل اعتقادی. هنگامی که انسان ها تعصب منفی دارند، اون پیوستگی ها و وابستگی هایی که همین ها تا 18 سال پای پیغمبر رو بند کرد و اجازه نداد که حرم امن الهی در اختیار نبی مکرم باشد و ابو سفیان ها ایستادند پای این تعصبات این چنینی خودشون. زمان این ابیات فرض میکردن این شاید مقداری با مراد شاعر فرق میکنه از جهت استعمال، اما خب قابل برداشت هست که این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام. بعد میرسد به اونجا که سخت گیری و تعصب خامی هست تا جنینی کارخوناش آمی هست. سخت گیری و تعصب خامی هست. وقتی میوه خام است بر درخت، چون میخواید بکنید مقاومت میکنه. یه گلابی رو تصور کنید، این گلابی رو میخواید درخت بکنید، اما این گلابی نرسید است، فصل کندن اون نیست، بدانید شاخه رو میکنید. یا اگر خود این گلابی رو بکنید، به هر حال جوری میکنید که هم به زحمت میفتید، هم او را به زحمت میاندازید تا این از درخت بکنید. دلیل این که الان خامه، وقتی یه چیزی خام باشه خیلی چی میشه؟ خیلی پیوسته میشه، دست بر نمیدارد، نمیکند. اما اگر این میوه برسد، این گلابی برسد، اگر شما نکنید خودش میفتد. اگر هم بخواهید بچینید اون را، با کمترین حرکتی انعطاف دارد، چیده میشود. انسان وقتی اندیشه و فکر خامی دارد، حالت اون تعصب و اون عصبیت و پیوستگی شدید غیر مثبت را دارد. اما وقتی که انسان فکر پخته می شود، سخته می شود، سنجیده می شود اندیشه انسان، بعد اون حالت وابستگی بی مورد رو ندارد، وابستگی مثبت رو دارد. اونجا تعصب مثبت دارد و تعصب منفی. این جمله مهمی است. احزاب نوعا این جماعت هم فرمود و منم احزاب. این احزاب کسانی بودن که من یون کرو به حضر اینا نگاه میکردن به قرآن، اگر چیزی از قرآن مطابق میلشون با مرامنامه حزبی اونها موافق باشد قبول کنند، اگر چیزهایی از قرآن هست که با خط فکری و خطوط حزبی اینها هماهنگ نیست اینا رو چیکار کنن؟ قبول نکنن. نگاه حزبی به قرآن بکنن، نگاه حزبی به حقایق الهی بکنن که منحط‌ترین شیوه نگاه ها به حقایق دینی است. کسی دین خدا را خوب میفهمد که مجرد از پیش فرضها ها باشد، مجرد از پیش شرط ها برای شناخت دین باشد، و الا با پیش شرط و پیش فرض وارد ساحت قرآن شدن نام دیگری دارد در متون دینی ما. نام اون چیست؟ تفسیر به رأی. اگر انسانی با پیش فرض به ساحت قرآن می آید که خواسته های خودش را از قرآن بگیرد، نام این در کلام معصومی تفسیر به رأیه. میشه من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، به تعبیر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. هر آن کسی که قرآن را با رأی خویش، یعنی اون رأیی که قبلا دارد، حالا میخواد این رأیش رو با قرآن موافق نشان بدهد، دلیل معید از قرآن برای رأی خودش میخواد، نمیخواد قرآن را بفهمد. توجه دارید عزیزان؟ نمیخواهد قرآن را بفهمد، میخواهد یه معیدی برای نظریه خودش از قرآن پیدا کنه. این چه تفسیر بدن؟ اگر کسی چنین کند جایگاه او قعر جهنم و نار و دوزخ الهی است. این احزاب چنین گروه هایی بودن، اگر هم نگاه میکردن به اسلام میخواستن از زاویه دید خودشون اگر چیزی هست مورد نظرشون و قبولشون بگن بسیار این قبول کرده، اما بقیه موارد نه، اونها که با فکرشون نمیسازن. عنایت دارید، قرآن رو هرگز نمیتوان چنین پذیرفت یا رد کرد. قرآن، پذیرش قرآن تابع قانون همه یا هیچ است، یا بروید یا بیایید. اگر قرآن را میخواهید، کل قرآن کلام الهی است، کل قرآن صدور وحیانی است، نمیتونید بگید بخشی از آن پذیرفتیم و بخشی از آن را نمیپذیریم. این همان است که بارها در قرآن چی شده است؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. این که پاره از کلام خدا پذیرفته شود و بخشی از آن مردود دانسته شود، متاسفانه این شعبه ای از کفر است. در قرآن کریم هرگز رنگ و بوی ایمان ندارد. اینها چنین جماعتی هستند. قل انما، حال پیغمبر شما در قبال هر دو گروه بگو، چون مسیحیان یهودیانی که دلخوش می شوند هنگامی که وحی الهی می شنوند، چه در قبال اونها که میگن بعضش اشکالی ندارد، این قسمتش منافاتی ندارد، میسازد با ما فکر ما، اما اون قسمتش نه. به تمام اینها بگو قل انما امرتو، من پیغمبر مأموریتم در جامعه بشری این است که ان اعبد الله و لا اشرک به، من مأموریت دارم از ناحیه خداوند سبحان که خدای را عبودیت کنم و هیچ شرکی و شائبه‌ای در مسیر عبودیت من وارد نگرده. این عبادت من سره باشد، یک سره باشد، بدون قش باشد، صافی باشد، بدون درد باشد. اصل عبودیت این عزیزان، بندگی و روح عبودیت و روح طاعت اینه که هیچ شیء ناخافصی به این صافی وارد نگردد. بارها اشاره کردیم خدمت عزیزان، اگر خواسته، میلی، انگیزه، شاهبه غیر عبادت در عبادت وارد گردد، همان است که نتیجه تابع خص مقدمه تکنه است. یعنی میشه منفی در مثبت، منفی ولو یک باشد در قبال 99، 1% اگر در عبادت خالصانه 1% شائبه بیاید، 99% رو زیر سوال میبرد، زیر سوال میبرد. انما امرتو، من مأموریت دارم که عبادت من و بندگی و خداخوانی من مستقیم، بدون شائبه، بدون شرک و بدون هیچ رنگ و بوی غیر الهی باشد. حالا ببینید، پیغمبر نمیگوید که شما مردم مأموریت دارید که چنین باشد و چنین شود. میگوید انما امرتو، من پیغمبر مأموریت دارم. این خیلی زیباست. یکی از شیبه های دعوت بزرگان الهی همینه، یعنی اینها و ما لیلا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا من عبادت نکنم خدایی که مرا آفریده است. وقتی میخواد مؤمن عارف فرعون سخن بگوید، مؤمن به اصطلاح انتاپیه سخن بگوید، میگوید ما لیلا اعبد الذی فطرنی، چرا من عبادت نکنم. خودش رو مطرح میکنند تا دیگران ببینند اگر انتخاب بدی برای خود دارد ما به کناری برویم، اگر انتخاب خوبیست برای خودش پس ما هم اقتباس کنیم. این رو مطرح میکنند. نبی مکرم فرمود من خودم اول بچه هم پشت سر من، یعنی من خودم این رو میگویم و پای اون میایستم، میگویم و از عهده برایم بیرون، شما هم دنبال سر من حرکت کنید. آمن الرسول به ما انزل الیه، اول خود پیغمبر 100% خالص در عبادت، اونگاه الگوی کامل که دیگران در پس سر او رهد. انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو، و من به سوی همین، اولا خودم که اینطور عمل میکنم، بعد به سوی همین فکر و مکتب شما رو هم دعوت میکنم. الیه ادعو و الیه مآب، زبان دعوت پیغمبر بعد از عمل نبی مکرم است. این موجب اثر است، ابتداء عمل بعد دعوت، نه اول دعوت حالا بعد عمل بیاید یا نیاید. ادعو من میخوانم و الیه ما، به سوی همین عبودیت و بندگی شما را میخوانم، و بدونید و الیه ما آب، شما به سوی همین خدایی که او را عبادت میکنیم و به سوی او دعوت میکنم، به سوی بندگی او دعوت میکنم، برخواهید گشت. رجوع شما به سوی او چه بپذیرید چه نپذیرید، چه بدانید چه ندانید، چه بخواهید چه نخواهید، و الیه ما آب. و کذالک انزلناه حکما عربیا، خب این شیوه ایست که ما عمل کردیم و این وحی است که بر همه انبیاء الهی شده است. تمام پیامبران الهی در وحیشون ماده اول اون عبودیت خالصانه خداوند بوده است. اعبد الله ما لکم من اله غیره، عبودیت طاعت خداوند سبحان، بندگی الهی، توحید، نه چیز دیگر. ما لکم من اله غیره، هیچ معبود دیگری در قبال حضرت باری تعالی نمیتواند مطرح باشد. و کذالک، دیشب اشاره کردن وقتی کذالک در قرآن گفته میشه، یعنی بیان سنت های الهی، این چنین با همین معیار با همین مبانی، انزلناه و نازل کردیم، انزلناه و حکما عربیا. این انزلناه و ضمیرش برمیگردد به ما انزل قبلی، اونی که بر تو نازل میشود، یعنی قرآن. ما این چنین نازل کردیم قرآن را، حکما عربیا، قرآن یا رسول الله، این قرآن حکم عربی است که بر تو نازل میشود. دو کلمه داریم، حکم عربی. کلمه حکم میدانید که دو معنا دارد علی القاعده. گاه حکم از ماده حکمت گرفته میشود، گاه نه. یعنی ریشه حکم و حکمت به این شیوه بگیم صحیح تر است، ریشه حکم و حکمت یکی است. اون سخنی که بدون نقض است و ثابت است و جاودان و باقی است، نافع است و هیچ ضرری در کنار اون نیست. گاهی علمی رو به شما منتقل میکنن، یه دانشی رو، مطلبی رو میدونید، نفع برای شما میرساند، اما در کنار اون ممکنه یه مشکلاتی هم باشه. اینو حکمت نمیگن. حکمت علم 100% نافع رو میگن. دانشی رو میدانید، اما احتمال این میرود که بعض از بخشهای این دانش به علم شما به مرور زمان تغییر پیدا کند، این حکمت نیست. حکمت دانش بدون نقض 100% نافع است. این معنی حکمت است، از یه ریشه می آید. اما حکم در اینجا به معنای حکمت میتونه باشد، اما احتمال داده میشود بنابر بعض از جهات ملاحظات، شاید اینجا به معنای حکمت نباشه. قرآن به عنوان حکمت توصیف شده است، تلک آیات الکتاب الحکیم، قرآن حکمت است، خداوند به پیغمبر مکرم اسلام حکمت داده است، از اسامی قرآن حکمت است اصلا، این در جای خود مشخص. اما انزلناه حکما عربیا، کلمه حکم که از همین ماده حاکم و حکومت می آید، اصل کلمه و لغت به معنای من است، اساسا به معنای من است. حاکم را که حاکم می گویند، چه دلیل حاکم، چه شخص حاکم، چه یه علمی که حاکم باشه، چه یه فردی که حاکم باشد، یعنی اونی که دیگه حکم اون قاضی است، جلودار است، قاطعیت در حکم اوست، برنده است، یعنی تعیین کننده است، یه نکته تعیین کننده، یه فرمان تعیین کننده، یه قانون تعیین کننده رو میگن حکم. یعنی دیگه حاکمیت دارد، قاطعیت دارد، قضاوت دارد. از خصوصیات وحی آسمانی خاصتا قرآن همین است، کذالک انزلناه حکما. ما قرآن رو نازل کردیم به یا رسول الله، قرآن حاکمیت در جامعه دارد، یعنی فرمان قرآن و مفاد قرآن قانون است، قاضی است، حکم میکند، برنده است. به تعبیر دیگر ساده تر ارز کنم، دیگه حرف آخر است، فصل و خطاب است، تعیین کننده فرمان الهی و آنچه خداوند سبحان در قرآن نازل میکند، مرز حق و باطل را مشخص میکند، تمیز میدهد، تمایز ایجاد میکند. حکم آنچه بر تو نازل کردیم، این حکمه، این دیگه قانونه، تعیین کننده است، جدا کننده بین حق و باطل است. این شبهی و شکی در این نیست. حکمن عربی، صفت دوم عربی. کلمه عربی خب گاهی در قرآن اشاره می شود به لسان عربی مبین. ما این قرآن رو به لسان عربی مبین نازل کردیم. اینجا فرمود حکمن عربی، مراد همون است، یعنی این قرآن با بیان عربی نازل شده است. اون تو گاهی بیانی مراد اینه که زبان قرآن عربی است، گاهی خود این عربیت اصلا یه صفت، اصلا یه وصفی رو در قرآن میرساند. ببینید شما میگید در اصطلاح عرب رو مقابل چه میدانید؟ میگید عرب و عجم. خب این از ماده کلمه گرفته میشه این تقابل. اصلا عجم از ماده عجم و عجمه میآید. هنگامی که یک کسی نمیتواند مقصود خودش رو درست بگه، نمیخواد سعی کنه بگه، نمیتونه بگه، اگر هم بگوید شفاف نمیگوید، کامل نمیگوید، میگن این عجم داره. عرب ها غیر خودشون رو چه میگن؟ عاجم میگوین. میگن به دلیل این که ببینید این میخواد صحبت کنه، بلد نیست صحبت کنه، این عرض به خدمتون میخواد صحبت کنه، اصلا نمیتونه، با اشاره با دست اون رو میخواهیم، این رو میخواهیم، این عجم اصلا زبان نداره. حالا اینا کار ندارن که این زبان مادریش این نیست، میداند یعنی این عجم اصلا زبان نداره، نمیتونه مقصود خودش رو بگه. خود کلمه عجم و عجم اصلا همین معنا رو میرساند، یعنی عدم شفافیت، عدم قوه انتقال، عدم تبیین. نقطه مقابلش کلمه عربیت، معنای واژگانی عربه اصلا به معنای روشن بودن، انتقال درست دادن، شفافیت و کاملا تبیین یه سخن. العربی و من الکلام ما یکون فصیحا بینا. سخن عربی یعنی سخن کاملا روشن، واضح، شفاف، بدون ابهام. این معنا مسلم در اینجا و در خیلی از موارد در قرآن مد نظر است. وقتی قرآن میگه به لسان عربی مبین، این بحثی نیست که صرفا میگوید قرآن تابع دستور زبان عربی است، با گرامر و صرف و نحو عربی نازل شده است. نه نه نه، این معنا هم در کنار آن افاده میشود، یعنی قرآن با زبانی آمده است کاملا شفاف، کاملا روشن، ابهام در انتقال مطالب نیست. قرآن با زبانی آمده است که مردم بفهمند، به شیوه بیانی منتقل میشود که قلق و جیر و پیچ و خم و تاب در سخن الهی نباشد. مجموعه و کلیت قرآن یه ابانه و روشنگری و تبیین دارد، روشن است و روشنگر می شود. این میشه کلمه عربی. در اینجا فرمود حکمن عربی، یا خداوند این کلام را عربی نازل کرده است، روشن است، شفاف است، ابهام نداره. زمانی به بعض از دوستان، شاید در بحث تفسیر بود، امروز در کلاس بعد از ظهر عرض می کردم به بعض از دوستانم، که از خصوصیات سخن عرب همینه، یعنی یکی از امتیازاتی که ادبیات عرب دارن اینه که در زبان عرب ابانه بیشتره، یعنی متکلم میتواند راحت تر مفاهیم خودش رو منتقل کند. یه امکاناتی در زبان عرب وجود داره که ممکنه از جهت دستور زباندانان چون کار رو گسترده تر و پیچیده تر میکنن دشوارتر باشد. گسترده ترین دستور زبان ها در دنیا دستور زبان عربی است، واقعا گسترده است، دامنه وسیعی دارد. اما از جهت محاوره و تخاطب و گفتگو بسیار زبان پر امکانی است، چون خیلی چیزا رو راحت میتوان گفت. اما در خیلی از زبان ها نه. در حدی که هم خستگی ذهن برود عرض میکنم، اشاره میکردم به دوستان امروز. ببینید مثلا اینکه شما میگید من تو او ما شما ایشان در پارسی، یا در انگلیسی همین رو داریم، ما شش صیغه داریم فرض کنید. اما در کلام عرب شما بعد از مفرد تثنیه دارید، اگر یک یک، اگر دو شد جمع نیست دیگه، تثنیه است. اگر به سه رسید میشه جمع. خود وجود تثنیه امکان میده به انسان که چیزی را، مفهومی رو کاملا شفافتر بگوید. وقتی میخواد بگه این دو نفر گفتن، به صیغه تثنیه بگه که دیگه مشکل با جماعت نشه، خلط نشه با جمع. اینا امکاناتی است که در زبان عرب وجود داره. مثال میزدم به دوستان که شما در پارسی دیگه میگید من تو او ما شما ایشان، این تویی که میگید توه دیگه، این نمیدونید چیست. اما در زبان عرب میتوانید مرادتون رو از تو روشن کنید که این چیست مقابلتون ایستاده است، زن است، مرد است. اینا کاملا در زبان عرب هست. شما در پارسی میگید گفتم غم تو دارم، گفت آمد سرایت. گفتم که ماه من شو، گفت اگر برایت. گفتم ز خوب رویان رسم وفا بیاموز، گفت ز خوب رویان این کار کمتر آید. گفتم غم تو دارم، گفت غم سرایت. من کیم؟ اون کیست؟ اون تویی که گفتم، گفتم غم تو دارم، این تو کیه؟ اگر کسی اعتراض کرد ما چی داریم؟ ما با سرمون صحبت میکردیم، این تو رفیق هم کلاسیمون بود است. اما در کلام عرب نمیتونید اینطور بگی، در فارسی میتونید یه جوری قضیه رو درستش کنید. اما در کلام عرب اگر گفتید سلیمی من زهلت به عراقی اولاقی من هواها ما اولاقی، تا که گفتید سلیمی من زهلت به عراقی، اون عزیز من حلت به عراقی ساکن شده است در فلان جا، تا گفتی حلت مچتو میگیرن. چرا؟ این او دیگه اونی که در فارسی میدید نیست. حلت میگن شو صیغه چهارم. صیغه چهارم یعنی مفرد مؤنث غایب، یعنی اون خانم. اون خانم کیه؟ چه کاری توست؟ به چه کار دارید توصیفش میکنید؟ یعنی دقیقاً با کلمه شما مقصود رو کامل افاده. این تو پارسی نیست اما تو عربی هست، این میشه عربی. اصلا یعنی تبیین داره توش، به تعبیر ما شفافیت داره، ابهامش کمتر از زبان پارسی است. فرمود انزلناه حکمن عربی، یا ما این حکم را، این قانون تعیین کننده، تعیین کننده رو تکرار میکنم این کلمه را عزیزان. ببینید قرآن نمیاد یه چیزی رو بگه که شما رو خب حالا میخواید این کار رو بکنید، حالا میخواید این کار رو بکنید، نه. حالا اگر این طور باشد چنین میشند، آن طور باشد. قرآن حکمه. اما الذین صعدوا ففی الجنه، اما الذین شقوا ففی النار. جایگاه اهل سعادت این است، جایگاه اهل شقاوت آن است. این حکمه. این دیگه با اگر چنین باشد چنان می شود، اگر این چنین باشد اون چنان می شود نیست. یعنی خداوند قطعا می گوید قد افلح المؤمنون، قاطعانه سخن گفته، حکم محکم. اگر فرموده است که مثلا فرض بفرمایید که نمی دانم هر کسی که چنین می کند چنان می بیند، اگر سخن راست بگویید خدا با شما چنان می کند، اگر دروغ بگویید اون چنان می شود، اون کسی که روا می خورد از به خدمتتون نمی دانم فإنما يتخبطه الشیطان من المس، مانند شیطان زده. هرچه خداوند به سبحان در قرآن گفته است عزیزان حکمه، یعنی محکم قاطع تفصیل دهنده است. اینو این دیگه مثل صحبت ماها نیست که یه جوری صحبت کنیم که بعد از ما گفتن چون بعد دو پهلوش کنیم، نه اینطور بوده است. نه خداوند حکم میگوید و عربی میگوید، کاملا واضح بدون ابهام، بدون قلق و بدون پیچیدگی هایی که گاه در سخن غیر خداوند و در غیر قرآن دیده می شود. و لئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم، یا رسول الله، و لئن اتبعت اهواءهم، شما سخنتون گفتید خداوند حکم قاطع عربی شفاف روشنش رو بر شما نازل کرد، اگر شما تبعیت کنید احوا و امیال اون کسانی را، اون احزابی را که خواستند نگاه اون چنانی به وحی داشته باشند، بعض از اون رو بپذیرند و بعض از اون رو نپذیرند، و امثال اینها را، اگر شما از خطوط قرآن خارج شدید، اگر از حکم قرآن خارج شدید و تبعیت هوای اون جماعت کردید، بعد ما جا اکمل العلم، بعد از این که علم و حقانیت قرآن برای شما آمد، دیگه بدانید ما لک من الله من ولی و لا باق، خدا هم توی پیغمبر را رها می کند، خدا نه ولی تو می شود نه واق تو می شود. که الان توضیح می دم. عجیب، آیه قدری انسان را اول تکان می دهد. خدا به پیغمبر میگوید یا رسول الله، با تمام عزتت، با تمام بزرگی، ای گل سرسبد وجود، اگر بعد از آن که حقانیت قرآن اومده برات روشن شده است، از کلام الهی روی برگرداندی و تابع احوا و امیال اون کسانی شدی که خارج از قرآن مینگرند و فکر میکنند و اینها نگاهشون به قرآن نگاه منصفانه و دقیق نیست و بر اساس امیال و اقرازشون میخوان با تو برخورد کنن، اگر تابع میل و نظرهای اینها شدی، باید بگوییم که خدا هیچ حمایتی از تو نمی کنن و تو رو به سوی خود رها خواهد کرد. عرض میکنم که این شیوه خطاب ها عزیزان در قرآن داریم، یعنی این خطاب هایی که اول یه مقداری برای ما تنده، که خدا به پیغمبر بگوید ولئن اشرکت لیحبطن عملک، یا رسول الله اگر شرک بورزی خدا اعمالت را باطل میکنه، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیغمبر از خودش کلامی را به قرآن اضافه کند و ببندد، ما با دست قرآن قدرت میگیریم و شاهره بطینش را قطع میکنیم. این خطاب ها حقا تند است به تعبیر ما نسبت به پیغمبر مکرم اسلام، اما تعارف ندارد خدا من با کسی. اولین نکته که اینجا به ذهن میاد، ولئن اتبعت اهواءهم، اگر پیغمبر تبعیت این هوا بکنه، شما میگید خب پیغمبر این کارو نمیکنه، خب قرآن هم همین میگه، اگر پیغمبر تابع هوا جماعت باشد، پایان کار اون نیست، چون خدا پیغمبر و غیر پیغمبر در طاعت و معصیت نمیشناس. مگر بارها نشنیدید از زبان معصومین علیهم السلام که بارها فرمودند که اگر من هم معصیت خداوند سبحان بکنم هیچ فرقی نمی کند با دیگران، جایگاه ما قعر جهنم الهیست. خداوند بهشت رو برای مطیعین آفریده است و جهنم رو برای معصیتکاران خلق کرده است، حالا هر کی باشد، سید قریشی باشد یا سیاه حبشی باشد، اگر پیغمبر هم خلاف قانون خداوند قدم بردارد مجازات می شود. در قبال قانون الهی همه امت و امام یکی هستند، جزا اطاعتشون میبینن، کیفر معصیتشون را هم خواهند دید و متحمل میشوند. پس ما نترسیم از این آیات این چنین قرآن، اول بدون واقعیت هست، اگر پیغمبر هم شرک ببرزن مستوجب این قانون میشود، اما میدانیم پیغمبر هرگز شرک ندارد، میدانیم از خود نصوص قرآن استفاده میکنیم که نبی مکرم هیچگاه تابع میل و هوای کسی نمیشود، چرا؟ چون به ما ينطق عن الهوى، پیغمبر هیچگاه از هوا سخن نمیگوید، تابع هوای کسی نمیشه. پس جمع دعای چی میشه؟ هم این آیات و هم اون آیات و اون چرانی. خداوند عزیزترین کس خودش رو خطاب قرار میدهد، عزیزترین کس خودش رو مخاطب میکند که دیگران حساب کارشون بکنه، ایاک هم رسمی یا جاره. خداوند به پیغمبر میگوید که امت بدانن، وقتی خدا به رسولش بگد که یا رسول تا اگر تابع احوا و امیال خلاف عرشوی پایان تو این چنین است، پس دیگران آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد، حساب و کار دیگران کاملا روشن است. این شیوه آیات قرآن همین دو پیام رو دارد عزیزان. فرمود اگر شما تابع هوا و امیال ناحق این جماعت گروه باشی که ایستادن مقابل کلام خدا، بدان که ما بکن من الله من ولی ولا واق، خداوند نه ولی توست نه واق توست. حالا اگر کلمه ولی به تنهایی بیاید یه معنای گسترده تری دارد، اما وقتی ولی و واق میاد این معنا رو میدهد. کلمه ولی از ماده تولیست و سرپرستیست و حمایت است. کلمه واق از ماده وقایقی به معنای حفاظت و محفوظیت دادن و کنترل و نگاهداری است. وقتی این دو کلمه رو هم بگذارید چی میشه؟ انسان دو حاجت دارد همیشه. همین شما دوست داریم در مشکلات دستی پشت ما باشد از ما حمایت کنه، به هنگامی که خطر از مقابل میآید پیش روی ما باشد جلوگیر باشد. ما همیشه نیاز داریم به یه دستی که از پشت ما رو حمایت کند و یه حفاظی، یه محافظی، یه قدرتی که پیش رو خطرات رو از ما سلب کند. به بیانی هم دوست می‌داریم، حاجت داریم که منافع به سوی ما بیاید، هم مضرات از ما دفع شود. این هر دو کار خداوند سبحان است. خداوند سبحان که ولی مؤمنین است و واقع مؤمنین است، خداست که همیشه دست مهرش بر سر اهل ایمان است و خطرها و بلاها را از جان ایشان دفع می کند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، هم دفاع می کند، ضرر و زیانشان می برد، هم حمایتشان می کند و لطف شامل حالشان می شود. اما وقتی انسان ها بیرون بیان از تبعیت حق، نتیجه چی می شه؟ خدا هم اون ولایت یعنی حمایت رو برمی دارد، هم اون حفاظت رو برمی دارد. نتیجه این می شود که رهایی به سوی خود می شود، نه منافع می آید نه خطرات دفع می شه. پس اگر فرمود من ولی ولا واق، یعنی اگر بودید در خط، خدا هم جلب منفعت براتون می کنه، هم دفع مضرت، هم سود براتون می آورد، هم خیرات به سوی شما می آورد، هم مزار رو و بدیها رو از شما دور می کنند، دفاع از شما می کنند. اما اگر رفتید از خط هدایت الهی بیرون و تابع هوا شدید و تابع خدا، در اون صورت بدانید که دیگه رها شده اید. هیچ کدام از این دو امتیاز شامل حال شما نمی شود. به خداوند با کسی خویشاوندی ندارد. اگر کسی مشمول لطف خدا می شود، به خاطر تبعیت است، نه به خاطر اینکه رابطه و نسبی با خداوند باشد. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك و جعلناهم ازواجا و ذریه. من این قسمت رو بگم که اول بحث بسیار لطیف و بسیار کارآمد و کاربردی قضا و قدر و بحث بدا انشاءالله سخن رو بگذاریم برای فردا شب، که یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که از مهمترین آیات در این مسئله است در قرآن کریم، موضوع سخن فردا شب است. و لقد ارسلنا رسلا من قبلک، ما یا رسول الله پیامبرانی قبل از شما نازل کردیم. شما آخرین پیامبرید اما اولین آنها نیستید. اون سنتی که در حق انبیاء گذشته بوده است در حق شما هم جاری است. صدها مرتبه خداوند این رو به جریان قرار داده است، این قانون رو. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، من جمله از این سنت ها این بوده که انبیاء گذشته و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، پیامبران الهی بشر بودند با حوائج بشری. ازواج داشته یعنی چی؟ یعنی انبیاء الهی هم دارای قوای شهوانی بودند، یعنی پیامبران الهی هم حاجتهای بشری داشتند. در جای دیگر فرمود و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، خداوند سبحان انبیا رو یه بشری قرار نداد است که اینا غذا نخورن. نه نه نه، یعنی اینا غذا میخورن، حوائج مادی دارن، گوارش دارن، مانند انسان های دیگه است. این نکته در قرآن تأکید میشه که پیامبران الهی فوق بشر نیستند. توجه دارید عزیزان، پیامبران الهی فوق بشر نیستند، فوق انسان نیستند، بلکه انسان ما فوقند، بلکه بشر ما فوقند، نه فوق انسان. اینا فرا بشر نیستند، اینها انسانند، بشرند، خصوصیات بشری، خصوصیات انسانی دارن، اما به قله میرسن، به اون اوج میرسن. اینها انسان برترن، بشر برتر، نه اینکه از انسان برتر باشند، از محدودگی انسانی اون سو بروند. این نکته بسیار مهمی است. زمانی که همین آیه را تفسیر میگفتم خدمت عزیزان، اشاره شد که این دو خط نوعا در قبال انبیاء الهی وجود دارد، در قبال اولیا وجود دارد، گاه در قبال حضرات معصومین علیهم السلام همین نکته وجود دارد، بارز و شاخص آن در خصوص وجود مقدس امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب این دو نکته دیده میشه. این دو سوی ناپسند افراد و تفرید که در خصوص انبیاء الهی یا در حق پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی ادهی و جماعتی بگویند پیغمبر یه انسانی بوده است، خدا میگوید قول انما انا بشر و مثل قومی انسان است مثل بقیه، و به این بعد بشر بودن پیغمبر مکرم اسلام آنچنان ظالمانه حمله کنند و هجمه کنند و افراط در این بکنند که اشتباهات و خطاها و زشتیها و پاره از مسائلی که انسان ناآگاه جاهل نادامه بدون حمل معرفت الهی و بدون کسب یقین به فضائل الهی ارتکاب این مشکلات میکنند، اینها رو هم به حساب پیغمبر بزن بگذارند. اونچنان رفتند بشر رو از پیغمبر رو به عنوان قول انما انا بشر مثلکم و بر بعد بشریت و انسان بودن پیغمبر اصرار کردند که نتیجتاً خیلی چیزها رو در حق پیغمبر تصحیح کردند، گفتن نه ایراد نداره پیغمبر مشکلات هم داشته باشه، خود انسان است، انسانی مشکلات رو داره. خیلی از مقامات پیغمبر رو سلب کرد، خیلی از مقامات پیغمبر رو سلب کرد در خصوص وجود مقدس امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. همینطور اون جایگاه اون که نحن ثناء ربنا و الناس ثناء لنا، اون دست پرورده بودن این بزرگان، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت، اون تطهیر الهی را، اون مقامات ناب و معارف خاص این خاندان، اون مقامات عالیه علوی این اهل بیت علیهم السلام رو با اصرار بر این گمان زنی ذهنی خودشون تخریب کردن و دزیب کشیدن. یارو نمیخوام ذهنتون مکدر کنم، وارد این مقوله بشم که اشتباهات عادی رو حتی در حد پیغمبر بتونن امضا کنن و از لابلانه متاسفانه کتبی که به هر حال چه خبر چه سیره، بعضن پاره از اهل سنت دارن این مطالب هست و دیده میشه، اما نقطه مقابل عده این افراط را گذاردن، سر از تفریق در آوردن، کار به اونجا کشیدن که پیغمبر اصلا بشر نیست، این اصلا پیغمبر بدن پیغمبر شما خیال میکنید جسم مادی است، الا بدن پیغمبر اصلا از جنس دیگه ای، از جنس روح شماست، اصلا اصلا پیغمبر جسم ندارد، به ظاهر خیال میکنید پیغمبر جسم دارد و وجود پیغمبر را اونچنان باز مفرطانه به اونجا رساندند که دیگه اصلا از تصور بشر، از نزدیک شدن انسان، از دست یافتن به شخصیت پیغمبر بشر را دور کردند. اونچنان در حق اهل بیت علیهم السلام گفتن که دیگه مجبور شدن خود حضرات معصومین لب باز کنن و اعتراض کنن که بگن بابا نگید این حرفا رو در حق ما، بگن ما رو تنزیه کنید از این حرفایی که دارید میگید، یعنی جمعی اونچنان به افراط و جمعی به تفرید. من اشاره کردم همیشه به این آیه شریف قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیه، دو تا 50 دارید، 50% اول شخصیت پیغمبر بشرم مثل کن، 50% دوم یوها الی، اگر کسی 52 رو گذاشت کنار 100 رو گرفت 100% به اشتباه رفته است، اگر کسی 52 رو 100 کرد 50% اول رو رها کرد 100% به اشتباه رفته است. بابا همونی که خدا گفته است، همونی که خود پیغمبر در حق خودش گفته است ما قائل باشیم، پیغمبر بشر است، اما بشری که زندگی او، شخصیت او، تفکرات او مشحون و قرین با وحی ناب به راهی است. پیغمبر بشری نیست که بنشینه تو مکتب خانه معلم ببیند، صفحه بزند، جوانی بگذارد، درس بخواند، کلاس ببرد، آزمون خطا و صحیح ببیند، علم بگوید، اصاله عدم قطعیت در مطالب او باشد، امروز بگوید، فردا به تجربه نبوی بخواهد به مسائل برسد و شخصیت او افسوده شود. نه، این چنین نیست. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. یه بشری است که تعلیمات او انا انزلناه فی لیلة القدر است. جان بشری او با نوای دمساز وحیانی معطل شده است. لذا بشری است که زندگی وحیانی دارد، بشری است که تعالیم وحی اطلاعات او را تشکیل میدهد، نه اکتسابات بشری دانش این پیغمبر را تشکیل میدهد. عنایت فرمودید، این میشه معرفی قرآن در حق این بزرگ مرد و این پیغمبر. و لقد ارسلنا رسلنا من قبلك و جعلنا لهم ازواجا. ما این انبیا را براشون ازواج قرار دادیم و ذریتا، یعنی اینها بشرن، حوائج بشری دارن، هنرشون اینه که این حوائج بشری اینها 100% در خدمت تفکرات اینهاست، 100% در خدمت مکتب ایناست، 100% در خدمت انسانیت ایناست. و ما کانا به رسول نلیعتی به آیت الا به ازن الله. این همون بحث دیشب بسه شب قبل، این نیاد بگید این آیه رو بیار، این آیه رو بیار. انبیا یک کلمه و یک جمله و یک جزء از کلمات و سخنانشون بدون اذن خداوند سبحان نیست. انبیا به اونجا رسیدن که می دانن هیچ چیز جز عنایات الهی ندارند. و ما کان لرسول، هیچ پیغمبر اینطور نیست که ان یأتی به آیت آیه بیاورد الا به اذن الله، مگر به اذن خداوند. اگر به اذن الله ببینید، امیر المؤمنین ایستاده بود کنار دجله، یک کسی گفت یا عبد حسن میدانی حجم آب دجله چه مقدار است؟ میدانی زیاد داریم این حدیث، میدانی حجم آب دجله چه مقدار است؟ خب به نظر شما الان این سآلش دیگه این بله شدید پاسخ دادن امیر المومنی رو ببینید. حضرت تبسم میکردن فهمدن خداوند عجیب سازنده است. این گفت ببینید این شدید تربیت خود اهل بیت، اگه میخوایی مدرشون هم بگیم از خودشون یاد بگیریم، به شدید خودشون بگیم. فهمدن خداوند اگر بخواهد این دانش را و علم را به پشه ای هم تعلیم کند، تعلیم میکند. چی شد؟ خداوند اگر بخواهد این دانش را به پشه ای هم منتقل کند، منتقل میکند. یعنی اولا این خیلی چیز مهمی نیست برای ما خاندان که بگیم حجم دجله چیست. شما بگید حجم بستر تاریخ بشریت تا ابد چیست، تا ما اون حجم را برای شما بگوییم، نه حجم آب دجله را. شما از اون حجم هایی که نمیبینید از ما سوال کنید، نه از اون چه میبینید. اما بدانید اگر ما هر چی هم بگیم هیچ چیز از خودمون نیست، تمام از خداوند است. این عظمت خاندان پیامبر است، این عظمت امیرالمومنین و فرزندان است که اینها میگن ما خیلی چیز میدانیم اما هیچ چیز از خودمون نمیدانیم. اون چه داریم همه از اوست، همه از خداوند سبحان است، به عنایات از بلابی تعالی است. فرمود ما کانل رسول ننگرسی به آیت الا به اذن الله لکل عجل کتاب. حالا این لکل عجل کتاب چون با بحث فرداشت مرتبط میشه، هر عجلی و زمانی یه قانون خاص خودش رو دارد، یه کتاب خود. و خداوند هر آنچه را که بخواهد محو میکند و هر چه را بخواهد اثبات میکند. اما ریشه این اثبات و محو الهی در ام الکتاب است و عنده ام الکتاب. این بحث کردن یه بحث بسیار لطیف مؤثر سازنده کاربردی است که دقیقا مرتبط میشه با مبحث قضا و قدر و مقادیر الهی و این که آیا قضای الهی چیست، کدام است، چه اموری تو زندگی ما حتما پیش میاد، چه اموری در زندگی ما پیش نمیاد، به دست ماست، به دست ما نیست، در حدی که حاجت باشد و ما مقتضی یه بحث مستقل باشه انشاءالله فردا شب به این گفتگو خواهیم پرداخت و ادامه آیات رو خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن منظر بگردانه، دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه، اندیشه ها را، عقاید را، تفکرات ما را عنایت کند بر اساس کتاب و بر اساس اطرت خود منظم بگردانه. سخن بنده تمام. یه زمانی هست میکردن به درجه از اون بزرگ مردی از بزرگانی که اون زمان اسمش گفتی خدمت عزیزان، فرمود 14 سال میرفتم مشرف میشدم حرم مطهر به یک نیت. 14 سال رفتم خدمت حضرت سامنجد زانو زدم، فقط یه چیز خواستم در این 14 سال، گفتم یا عدل حسن رضا کاری کنید که اعتقادات من سید هادی با اعتقادات شما خاندان یکی باشه. 14 سال به یه فکر رفتم و به یه جایی رسید که این احساس به این دست داد که دیگه اعتقاداتم در توحید، در نبوت، در امامت، بافته های ذهنی خودم و هیجانات و خلجانات روحیم نیست، اینها برخواسته از کتاب و سنت است. خیلی مهم است که ما اگر فکری به اعتبار چیزی داریم تو آشفت بازار فکرمون اینها رو منسوجاتش نکنیم، تحویل بدیم به دیگران یا برای خودمون، بلکه اینها برخواستگاه اصیل اون کتاب اطرت باشه. خداوند سبحان دست ما رو در معضلات فکری و معضلات اعتقادی و عملی در جامعه از دامن اهل بیت پیغمبر رها مگردانه.